تجربه زمان و تحول اندیشه زمان در هر جامعه یک تجربه بنیادی در اجتماع و سیاست و دین و قضاوت است. شناخت این تجربه زمان و تحول آن در ایران ما را با پدیده آخر زمان و امام زمان آشنا می سازد که فقط دو چهره گوناگون از این تجربه برش زمان هستند. زمان در فرهنگ ایران یک روند به هم پیوسته بود که در رویش درخت و گیاه صورت به خود می گرفت. جنبش ماه که کمریان می نامیدند، که بعدش در عربی قمر شده است، این همانی با زمان داشت. کمریا یعنی زمان، قمر یعنی زمان. و درست درختی که در یک ماه 30 شاخه در می آورد، این همانی درخت با ماه را نشان می دهد. و ماه نه تنها زمان بلکه تخمه همه زندگان بود. این شیوه تفکر آنها بود. طبعا درخت هم صورت زمان و هم کل جهان هستی و هم خدایان بود. همه به هم پیوسته بودن. خدا و انسان و گیاه و اینها از هم جدا گوهر نبودن. بریدن درخت با تیغ یا اره، این همانی با شق القمر، یعنی یا زدن کارد و خنجر به وسیله میترا بر شاهرگ گاوی که شکل حلال ماه بود داشت. بریدن درخت در فرهنگ ایران برترین گناه شمرده می شد، چون از دید مردم ایران انسان و خدا و جانور و همه گیاه سرش بودن، گوهر گیاهی داشتن، به بالا می بالیدن، می ایستادن. گی در گیاه مانند جی و جی و زی معنای زندگی دارد. همه چیز زندگی می کند، جهان زندگی می کند. کرانیدن که بریدن و شکافتن باشد، معنای پایان دادن هم دارد. با کرانیدن، کرانه یعنی پایان، یعنی آخر ایجاد می شود. هر جا که ما ببریم اونجا پایان می شود. درست همین مسئله آخر زمان است. همیشه زمان آخر زمان است. از این به بعد زمان با بریدن دیگر پیوسته نیست، بلکه زمان قطع قطع می شود. و زنده را بریدن طبعا به معنای کشتن است. واژه نابر یا نابر که نابریدن باشد، به روزهایی گفته می شد. واژه نابر که نابریدن باشد، به روزهایی گفته می شد که کسی حق نداشت گوشت بخورد، حیوان را بکشد. در اصل بریدن می گفتند، نه بریدن. ولی میتراس که در او خشم مقدس ساخته شده بود می برد. میترا درش خشم مقدس می شود برای اولین بار، یعنی با کارد تیز می برد و با بریدن خلق می کند. از این رو واژه‌های خلق کردن و ایجاد کردن با واژه‌های بریدن و تراشیدن با تراشیدن کار دارد. فراموش نشود که در تورات برید معنای میثاق هست. یعنی چی؟ یعنی میثاق و عهد با بریدن، با بریدن پیدایش می‌یابد. این یک مفهوم میترائیس. این کارد تیز، این خنجر و تیغ برنده چیست؟ این روشنیست، این تیغ روشنیست که میترا از خورشید میگیرد. در همه ادیان نوری و در دین زردشتی و همچنین در شاهنامه دیده میشود که نور خورشید با خنجر و تیغ این همانی داده میشود. این ادیان، ادیان نوری هستند. خدایشان نور است. الله نور و سماوات و الارض است. جایگاه اهورامزدا روشنی بیکران است. این روشنی بیکران که روشنی اثر یعنی بدون ابتدا و انتها خوانده می شود، چون سر هر دوتا معنا را دارد. در اصل روشنی انگرا یا انگرا بوده است، یعنی روشنی که زاده نشده است، چون اگر آگر هنوز در کتاب لغات فارسی به معنای کفل و سرین است. در این روشنی یعنی چی؟ روشنی اهورامزدا که از زهدان بیرون نیامده است، یعنی همون لمبیرد و لمبیولد است. در گذشته ماه اصل روشنی خوانده می شد، نه خورشید. چون این ماه است که در تاریکی است و خورشید را هر روز از نو می زاید. خورشید پیدایش ماه در روز است. یعنی چی؟ یعنی روشنی زایشی است. خورشید و ماه با هم جفت، با هم پیوستند، از یک گوهرند. مفهوم خرد نیز با همین جفتی و با همین مفهوم روشنی کار داشت. چشم انسان که این همانی با خرد داده می شد، دو چشم بود، یکی ماه و دیگری خورشید بود، یا هر دو ماهی بودند که تبدیل به خورشید می شد. به عبارت دیگر، خرد با بینش زایشی کار دارد، از تجربیات تاریک، از جستجو در تاریکی به بینش میرسد، از آزمایش کردن میشناسد، پس دان است، یعنی پس از تجربه میداند. این رایات زردشتی بعدش به اهریمن نسبت میدهد. اهریمن پس دان، یعنی از تجربه به نتیجه رسیدن اهریمن است. پس از تجربه و آزمایش و جستجو می داند. از این رو خدای ایران اصل جستجو بود، نه صندوق همه معلومات مثل اسلام و زردشتیگری. این اهورای مردای زردشت بود که همدان و از همه چیز آگاه شد. ولی روشنی اهورامزدا و الله و یهوه تیغ و خنجر و شمشیر و کارت هستند، میکرانند، حقیقت را با یک ضربه از باطل جدا میسازند، ناهم گوهر میسازند، مؤمن را از کافر جدا میسازند، دوروند را از اشوند جدا می سازن، خودی را از ناخودی جدا می سازن، و بون کل هستی اصل از هم برنده و متضاد با هم است. این اندیشه از میترائیس پیکر به خود گرفت و البته در اصلش بهتر می توان حقیقت مطلب را شناخت. این اندیشه در قربانی خونی پیکر به خود می گرفت. هر چیزی، هر اندیشه باید یک صورت داشته باشد. در اون صورت هست که اون اندیشه خوب فهمیده می شود. قربانی خونی، کشتن و بریدن، کرانمند کردن، مقدس ساخته می شود. از این به بعد قداست جان از بین می رود. درست کشتن کشتار مقدس به وجود میاد در برابر وداست جان. البته این اندیشه در ایران نتوانست ریشه پیدا کنه. در داستان ضحاک دیده می شود که این خدا تبعید شد و در تاریخ سیستان می آید که تنها خانواده گرشاسپسان بودند که مانع از ورود آیین ضحاک در سیستان شدند، یعنی بر ضد میترائیسم بودند، چنانچه سپس به همین علت نیز دین مزدیشنا، دین زردشتی را نپذیرفتند. خانواده رستم نپذیرفتند چون آن هم با همین بریدگی بن دنیا آغاز میشد. علت نپذیرفتن رستم و زال دین زردشت رو همین قضیه بود. معنای این بریدگی در بن آن بود که سراسر تاریخ و جهان فقط صحنه جنگ و ستیز و دشمنی و انتقامگیری هست. بعض مهر که زردشت شروع کرد، از آن به بعد بعض مهر، مسیح هم بعض مهر کرد، چندان کارساز نیست. وقتی بن انسان، بن زمان، بن جهان هستی ستیز و جنگ و عداوت و کین چیزی هست، این وعظها هیچ تأثیری ندارد. پس با زردشت در همون همزاد از هم بریده و متضادش، زمان هم بریده و کرانمند شد. یعنی از همون آن زمان دیگر زمان نیست، بلکه آخر زمان است. با همه این الهان نوری زمان آخر زمان است و دیگر در زمان زیسته میکنیم. ما همیشه در آخر از زمان، در پایان تاریخ زندگی میکنیم. البته باید در نظر داشت که این مفهوم روشنی درست مفهوم روشنی ما شده است. راه دور نرویم از محمد و زردشت اینا انتقاد نکنیم. درست مفهوم ما از روشنی همین است. روشن فکر ما با همین گونه روشنی، با همین گونه تیغ و کارد و خنجر روشن میکند. در این روشنی ولو اون که نداند، بون خشم و کین و تجاوز و خونخاری و ستیزندگی هست، فقط پوشیده است. این راسیونالیسم ما در نهان، در کمون دارای این ویژگی هست. میترا هم به رغم آنکه با خنجر نور زمان و زندگی را میبرید، ولی سرش را از عملی که میکرد بر میگردانید و نام خود را و نام عمل خود را مهر میگذارد. میترا یعنی مهر، خشم مقدس، اسم خودش را گذاشته است میترا، خدای خشم. نام خود را مهر میگذارد، نام خود را پیمان میگذارد، نام خود را عهد و میثاق میگذارد. این را میگویند حکمت. او میتواند از وسیله شر، از وسیله شر کار خیر بکنه. او میتواند با کشتن زنده سازد. او میتواند با خود راستی بیافریند. اینها شیوه تفکر آخر زمانی است و درست در امام زمان اینها مثال اعرایش را پیدا میکند. در حکومت دینی، در حکومت روشن فکری، این شیر درنده است که کار گوسفند شیرده و بی‌آزار را می‌کند. در یک آن این شیر درنده تبدیل می‌شود به گوسفند شیرده. خدای خشم چه صفتی دارد؟ صفت خشم خرو دروش، خرو دروش است. درو که دروش و درب شده است، به معنای برنده و درداغ برنده است. همین درخش که می برد، معنای درخش هم که روشنی باشد دارد. ببینید از اینجا همه این شواهد باقی مونده است. خشم با آمور خروج که مصلحه محیب و وحشتزا و جانگزا هست می برد، یعنی می کشد. ولی این کشتن را عمل مقدس می داند. در سغدی به قربانی درش می گویند. که همین واژه درشت ما شده است. کشتن با شمشیر نور، با شمشیر حقیقت، با شمشیر روشنگری مقدس است. خشم در قداست پوشیده و مخفی می شود. این تجربه تلخ در بندهش چهره به خود می گیرد. اینها این تجربیات همیشه در یک شکل‌های باقی می مانند. این نیست که نابود بشود. یک داستان دیگری تولید می شود و این تجربه در آن بازتابیده می شود. مشی و مشیانه جفت نخستین انسان‌ها در یزدانشناسی زردشتی، این جفت زرد اولیه زردشتی از انسان‌ها است. پیروان سیمرغی و خرمدینان نان جمشید رو، جیمه و یمه رو نخستین انسان می دانستن. در یزدانشناسی زردشتی بنابر بندهش این مشی و مشیانه به زمین گودالی بکندند، آهن را بدان بگداختند، به سنگ آهن را برزدند و از آن تیغی ساختند. البته اینجا کلمه تیغ اره است که می آید در تکس در متن اصلی. درخت را بدان ببریدن با این تیغ آهنی. از آن ناسپاسی که کردن دیوان بدان ستنبه شدند. ایشان یعنی مشی و مشیانه خود به خود رشک که بد فراز ببردن، به سوی یکدیگر فراز رفتند، هم را زدند، دریدند و موی رودند. به سوی یکدیگر فراز رفتند، هم را زدند، دریدند و موی رودند. میترا با این تیغ آهنی در یک دست و با آتش سوزنده در دست دیگر زاده می شود. این را در این نقوش برجسته می توان دید. خشم درست با تیغ برنده روشنایی می کراند، یعنی می برد و زمان را با زندگی با هم پاره می کند و زمان پاره پاره در جای پارگی شدگی همیشه زخمناک است، همیشه درد می کند. آخر از زمانی همیشه با پی درد بردن کار دارد. با این تیغ روشنی که خشم به کار می برد تا در جهان باطل و حقیقت، خرافه از علم، تاریکی از روشنایی را از هم جدا سازد، زدن و دریدن و موی هم دیگر را از سر و ریش هم کندن شروع می شود. از این پس مسئله این است که ما این روشنی را می خواهیم داشته باشیم، ولی آن خشم را که بون زدار کامگی و خونریزی و کشتار است، که در اثر بریدن حقیقت از باطل، تاریکی از روشنایی، جهل از معرفت، ظالم از عادل ایجاد شده است، می خواهیم از آن جدا سازیم، می خواهیم از آن جدا سازیم. این خشم را که علت و علل این روشنی است می‌خواهیم از روشنی جدا سازیم و از آن خود را رهایی بخشیم. این تفکر شیوه تفکر آخر زمان است. به عبارت دیگر هم خدا و هم خرما را با هم داشته باشیم. هم نوری که از خنجر خشم داده می‌شود داشته باشیم، ولی اون خجر را از جهان هستی، از جهان فکری و روانی خود تبعید کنیم. این شیوه تفکر آخرالزمانی هست. راه حل این مسئله در الهیات زردشتی این بود که در بندهش آمده است. این هزارها در ایران این تفکر بوده است. این است که در تمام روان و ضمیر ما و ادبیات ما ریشه دوانیده است. جی که زندگی باشد، یوق یعنی جفت همزاد هم هست. جی اصلا نام رام خدای مبدع زندگی جی بود. زردشت این جفت را از هم جدا و متضاد می داند. یعنی دم از بریدن آنها نمی زند، چون می داند که بریدن از خست شرد چشمه می گیرد. این را به طور بدیهی می گیرد. از این به بعد یکی از جفت ها که زندگی جی باشه جی می شود و دیگری عجی یعنی زد زندگی می شود، در حالی که در پیش جی همکاری و همداستانی این دو اصل با هم بود. در فرهنگ ایران جی زندگی همکاری و همداستانی زد و زد با هم بود. جای زندگی هست که همکاری و هم آفرینی هست. زردوشت این اندیشه را که بنیاد فرهنگ ایران بود واژگونه ساخت. دنیا و هستی زمان با همداستانی و همکاری و هم اندیشی شروع نمی شود، بلکه با پیکار جی با اجی، یعنی زندگی با زد زندگی. به کلی فرهنگ ایران وارونه ساخته شد. بون جهان سسیگ زندگی و دشمنی و دریدن و بریدن می شود، با همین همزاد از هم بریده و متضاد زردوشت. جی و عجی یعنی همون جفتی که در پیش در فرهنگ ایران با هم می آفریدن، اسمشان جی و عجی نبود بلکه سپنتامینو و انگرامینو بود و اینا با هم زد نبودن بلکه همکار هم بودن، حالا شدن جی و عجی. از این پس هر کدام جدا جدا مخلوقات خود را به ورای مبارزه و جهاد با هم دیگر خلق میکنن. در جلوتر در پیش از این با هم دیگر فقط میتوانستن بیافرینن، یک چیز را با هم میافرینن. حالا دو اصل میشن که جدا جدا از هم مخلوقات زده هم دیگر را میافرینن. این عجی را که اصل زدار کامگیست، یعنی از زدن و کشتن جشن میگیرد و کام میبرد، که نقش اصل خشم را بازی میکنه، چگونه باید نابود شد؟ حالا مسئله باری که پیش میاد، این عجی که اصل زد زندگی است، که زدار کام است، این درست در مقابل جی یه زردشت قرار داره. حالا میخواد این نقش اصل ضد خشم را که اهریمن بازی میکنه در جهان و تاریخ نابود سازه. اون چیزی که سابقا در همکاری و همداستانی زندگی میآفرید، در حالی که خود اهورامزدا این برش را ایجاد کرده است، این همزاد را از هم جدا کرده است، این را ولی نگفته است و خودش در نهان اصل این خشم است. حالا این اهورامزایی که خودش در حقیقت اصل خشم است، میخواهد اصل خشم را که اهریمن که عجی هست نابود سازد. خودش این دوتا را از هم بریده و ایجاد ضد زندگی کرده است ولی نگفته. حالا میخواهد این اصل ضد زندگی را که از خودش نمیداند نابود کنه. این همون مسئله روشنگری امروزه ماست. به این هم خواهیم پرداخت. اصل خشم درست اصل همین روشنی هست که با آن راستی را آفریده است، ولی اون را در زیر راستی و مهر به زندگی پنهان ساخته است. یعنی اهورامزدای زردشت. اهورامزدا می‌داند که در جنگ با اهریمن، یعنی با اصل خشم و قهر و جدار کامگی و ارهاب و تیر روزی و تنگ دستی، هیچگاه پیروز نخواهد شد. این را می داند ولی اون که در سراسر تاریخ با اون بجنگد. جهاد در تاریخ با قهرورزی و جدار کامگی و ارهاب و رشک و تنگی و تجاوزگری به جایی نخواهد رسید. این را در باطن می داند. پس چگونه میتواند به غایت خود برسد؟ این است که به جای جهادی که خواه ناخواه در تاریخ مجبور است بکند، دست به یک فریب و خدعه میزند و در بندهش بخش نخست پاره شش میتوان این داستان را یافت. اهریمن به اهورامزدا میگوید که تو مرا نتوانی میراندن، و آفریدگان مرا. اهریمن به اهورامزدا میده. پس اهورامزدا با همه آگاهیش، با همه آگاهیش به فکر چاره میافتد. حالا که با این جهاد در کل تاریخ نمیشود اهریمن اصل خشم و غضب را نابود ساخت، باید راه دیگری در پیش گرفت. به اهریمن میگوید که همه پهلوان ها در میدان جنگ با هم قرارداد میبندند که زمان کارزار را بیا با هم دیگر معلوم کنیم، مثلا با هم 4 یا 5 ساعت مبارزه کنیم و سپس 10 ساعت مبارزه بکشیم. اهورامزدا به اهریمن میگوید بیا چند هزار سال با هم معلوم کنیم که در پایان این چند دو سال هر دو تامون دست از جان بکشیم. یعنی این جهاد همش بیهوده خواهد بود. این پیشنهاد اهورامزدا را اهریمن میپذیرد و البته این اهریمن ایرانی خیلی وفادار به پیمان هست. این جای شگفت است که این اهریمن اینقدر حتی به قیمت نیستیش وفادار به عهد میماند. اهورامزدا با این فریب اهریمن را که قهر و خشم و تجاوز و ارهاب و تیر روزی باشد نابود میسازد. چرا؟ چون اهریمن اصل جنگ و ستیز و خشم و تجاوز و ارهاب است. همیشه باید در کار باشد تا موجود باشد. اگر یک لحظه از این کار دست بکشد فوری نابود می شود. درست این پایان زمان که اهریمن باید دست از جنگ بکشد، یعنی درست همون لحظه از بین می رود. این فریبی است که اهورامزدا به او می زند. البته این همون داستان انحلال خود به خود حکومت در افکار مارکس نیز هست. این است که اهورامزدا در انتظار چنین ساعتی هست که اصل خشم که خودش در اثر دست کشیدن اهورامزدا در انتظار چنین ساعتی هست که اصل خشم یعنی اهریمن خودش در اثر دست کشیدن از قهر تجاوز خودش را نابود بسازد. به محض این اهورامزدا منتظر نشسته است که روزی اصل خشم خودش از خشم دست بکشد و طبعا اون دقیقه‌ای که دست کشید خودش نابود می‌شود. ببینید شیوه تفکر آخر زمانی به کجا می‌کشد. جهاد هزاران ساله به درد حل مسئله نمی‌خورد، ولی فریب اهورامزدا که از معرفت، از روشنیش، از همه آگاهیش زاده شده، از عهده این کار برمی آید. البته باید خیلی نشست و منتظر آنی شد که اصل خشم دست از خشم بردارد، اهریمن دست از اهریمن بودنش دست دارد. روشنی که می فریبد یعنی خود می زند، خشمی را که چنین روشنی را ایجاد کرده از بین می برد. همین شیوه تفکر آخر زمانی در امام زمان هست که در تشیع صورت به خود گرفته است، که این را ما در گفتارهای دیگر دنبال خواهیم کرد.